چون دولت، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، صنایع مختلف و غیره می باشند. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان محترم برنامه های گفتگوی علمی که هر شب ساعت 21 از رادیو گفتگو پخش میشه. در خدمت مهمانان عزیز این برنامه هستیم. دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، بله، پژوهشگر محترم حوزه راهبردی، و جناب آقای دکتر امیر جبلی، مدرس محترم دانشگاه. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون هستیم. شروع میکنیم با جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی، پژوهشگر محترم حوزه راهبردی. در خدمتتون هستیم آقای دکتر، در مورد اصل موضوع حکمرانی نوآوری و این که چی هست، مقصد و منظور از حکمرانی نوآوری چی هست و ما در جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هستیم بفرمایید، و انشالله در مراحل بعد به چالش ها و مشکلات و مسائلش هم اشاره کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب عالی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من واقعیتم رو باید اینطوری مطرح کنیم که بحث نوآوری یک بحثی است که امروزه با صنعت و فناوری عجین شده، اما الزاماً بحث نوآوری وابسته به صنعت و فناوری نیست. نوآوری در همه حوزه‌های دانش بشری میتونه مطرح باشه، چه در حوزه هنر که ما نوآوری‌های متعددی رو در حوزه هنر در جوامع بشری شاهد بودیم، تحولاتی بزرگی توی حوزه هنر رخ داده، چه در حوزه علوم انسانی و حوزه های مربوط به علوم انسانی که تحولات متعددی رو ما در حوزه علوم انسانی شاهد هستیم، و نوآوری در حوزه فناوری ها و علوم صنعت و بحث‌های صنعتی که خب الان بشر به توانمندی‌های شگرفی در حوزه صنعت و فناوری‌های مختلف، مخصوصا مثلا فناوری ارتباطات، فضای مجازی که یکی از خارق‌العاده‌ترین توانمندی‌هایی است که بشر الان بهش رسیده، و این فضای بسیار بزرگی رو یا یک جهان جدیدی رو برای جامعه بشری چی کرده؟ فراهم کرده، که اینا همه ناشی از نوآوری در فناوری و صنعت هست. و همینطور نوآوری و فناوری در حوزه پزشکی که تحولات زیادی رو در پزشکی داشته و باعث این پیشرفت‌های خارق‌العاده در علوم پزشکی شده. بنابراین بحث نوآوری باید همه اون ابعاد نوآوری رو در تمام چهار حوزه صنعت، علوم انسانی، هنر و ابعاد مختلف همه رو ببینیم. این یه بحث هست. بحث دیگه بحث اینه که حکمرانیه در حوزه نوآوری به چه معنیه؟
بله، این سوال اصلی،
این نکته مهمی است. ببینید، واقعیت همینه، در گذشته دولت‌ها حاکم بودند و به صورت قول معروف تاریخی در حوزه‌های نیازهای اجتماعی اون تصمیماتی رو که دولت‌ها می‌گرفتند، یه سری افراد هم در جهت تحقق اون نیاز اون دولت ها اقداماتی می کردن. بعد که دانشگاه ها درست شد، به هر حال باز این تحقیق بر اساس خاص همون حوزه های دولتی و حاکمیتی بود. اما جامعه بشری با این پیشرفت هایی که کرد و توسعه های مختلفی که در ابعاد مختلف پیدا کرد و سازمان های مردم نهاد ایجاد شد، جوامع تونستن برای خودشون یه حالت تکثری رو پیدا کنن و مردم تونستن نقش آفرینی بیشتری پیدا کنن، شرکت های خصوصی نقش آفرینی های بیشتری پیدا کنن، همه اینها اومدن در قالب یک فرد جامعه شکل گرفتن. خب حالا دیگه فقط دولت همه کاره نیست، الان همه عوامل اینجا باید شما بیان شناسایی کنید عوامل قدرت توی این جامعه کیا هستن. عوامل قدرت های مختلف توی این جامعه وجود داره که خود اینها هر کدوم، مثلا سرمایه گذارا برای خودشون یه قدرتی دارن، سیاست گذارها یک، و مردم و سایر نهادها. پس بنابراین تعاملاتی باید بین هم داشته باشن که بتونن یک جامعه یک پارچه باشه. بنابراین حکمرانی در چه جامعه معنی میده؟
حکمرانی در جامعه متکثری که بخش خصوصی هست، سازمان های مردم نهاد هستن، دولت هست، منتقلین هستن،
و بعد تعاملات اینها با هم یه حکمرانیه. مثل اینه الان اصناف برای خودشون به هر حال یه قلمروی دارن. بله. میشه که شما اصناف در نظر نگیرید که.
بله.
و سایر سیستما، نهادهای دولتی، شرکت‌های خصوصی اینا. پس بنابراین همه اینا باید سهیم بشن در اداره جامعه. حالا تو بحث نوآوری هم همینطور. برای نوآوری در یک کشور همه اینها سهیم هستن. مثلا کشورهای توسعه یافته، پیشرفته، مثل کشوری مثل ژاپن، واقعا شرکت‌های خصوصی سهم عمده‌ای در نوآوری دارن. احتمالاً سهم شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذارها توی کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر از دولته. البته دولت هم اونجا به هر حال سرمایه‌گذاری‌های فراوانی می‌کنه، هم برای اینکه تقویت کنه بحث نوآوری رو، هم برای اینکه حفظ کنه شرکت‌های نوآور رو، اونا هم سرمایه‌گذاری می‌کنن. همین که به هر حال دولت یک سری وظایفی برای خودش در بُعد‌های به هر حال حاکمیتی که نیاز داره، حوزه نوآوری رو هم مجبور هست که چی بکنه؟ حمایت کنه و تأمین کنه. پس بنابراین موضوع بحث بعدی ما اینه که حکمرانی، روابط متعامل بین حکومت و اجزای حکومت و روابط متعامل بین مردم با مردم، یعنی نهادهای سازمانهای مردم نهاد با هم.
بله.
که تبدیل میشن به اتحادیه‌ها و اصناف و سیستم‌هایی که به هر حال نقش‌آفرینی میکنن. و بعد روابط متعامل بین حکومت و نهادهای حکومتی با نهادهای مردمی. پس سه تا تعامل اینجا
بین حکومت و اجزایش،
بین حکومت و اجزایش.
بله. بین حکومت،
بین مردم و اجزای مردم، یعنی نهادهای مردمی،
مردم
بعد
و نهاد
بین
مردمی.
حکومت و نهادهای مردمی،
حکومت و نهادهای مردمی. بله.
این تعاملات با هم مفهوم حکمرانی رو چی میکنه؟ شکل میکنه.
حالا حکمرانی فناوری که میگیم، نوآوری که میگیم چی؟
حالا تو نوآوری هم همینطوره. پس بنابراین ما نمیتونیم برای نوآوری یک تصمیمی بگیریم بدون اینکه نهادهای مردمی که میتونن در نوآوری نقش داشته باشن به اونا نقش ندیم. ما نمیتونیم یک، به قول معروف میگن، یه طرف بری به قاضی، خب راضی برمیگردی. بایستی همه باشن. اگر به همه نقش لازم داده بشه و همه احساس حضور کنن، اون موقع اون تصمیم گیری و اون نظام نوآوری چی میشه؟ کامل میشه. بنابراین ما یه چیزی داریم به نام نظام ملی نوآوری. باید در این نظام ملی نوآوری همه این نهادها و سازمانها، سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای دولتی و حاکمیتی
و خصوصی
و خصوصی و ارتباطات بین سازمانهای دولتی با دولتی و خصوصی با خصوصی و دولتی با خصوصی، اینا همه با هم در اون نظام ملی نوآوری دیده بشه تا شما بتونی این حکمرانی نوآوری در کشور به سمت مطلوب پیش بری. ما الان در این رابطه خب تازه وارد این صحنه شدیم. ما واقعیتش قبل از انقلاب که در این زمینه اصلا بحثی نبود و کاری نمی کردیم. ما همش منتجگر بودیم، از خارج برای ما می آوردن، اصلا اجازه نمی دادن ما در حوزه فناوری و نوآوری حرفی برای گفتن داشته باشیم. الان بعد از انقلاب الحمدلله ما این کار شروع کردیم، در این زمینه داریم اقداماتی رو می کنیم، اما با یه سری چالش هایی روبرو هستیم. این چالش ها ابعاد مختلفی داره، مثل چالش های فرهنگی. اولا میشه این چالش ها رو به دو دسته تقسیم کرد، چالش های نظری داریم و چالش های عملی.
بله.
چالش های نظری، مثلا میگم ما اگه بخواییم حکمرانی نوآوری در کشور جا بیفته، ما باید چالش های نظری رو از فرهنگی رفع کنیم. یعنی باورهای مردم، اندیشه هامون و سیستم های ذهنی ما باید همون بحثی رو که مقام معظم رهبری سالهای متمادی داره تأکید میکنه که آقا برید به سمت نظریه پردازی، به سمت کرسی های آزاد اندیشی. این یکی از پایه های اون نظریه، چالش های نظریه ماست در نظام حکمرانی
نوآوری.
اگر ما میخواییم یک حکمرانی نوآوری خوبی رو داشته باشیم که باعث پیشرفت کشور بشیم، میدونید که نوآوری در خدمت جامعه برای پیشرفت و تمدن اون جامعه است. خب اگه میخواییم اینو داشته باشیم، باید اون بحث کرسی های آزاد اندیشی و بحث اون بحث های آزاد، بحث هایی که توی این مباحث مطرح هست رو ما توی دانشگاه ها چی بکنیم؟ سنت هاشو، پایه هاشو بذاریم و جدی بریم جلو.
عملی چی؟ چالش های عملی مون چی آی دکتر؟
چالش های عملی هم اینه که واقعیتش ما در رابطه با نوآوری چون تازه شروع کردیم، هنوز یک تقسیم کار ملی در این زمینه نشده.
بله.
هنوز آدم ها، سازمان ها نقش های خودشون رو خوب پیدا نکردن. شرکت های خصوصی ببینید واقعا توی کشورهای توسعه یافته اصلا خودشون متولی نوآوری میدونه، این رو هم دستوری نیست.
آره.
منافع اقتصادیش رو در این میبینه. پس اومده چی کار کرده؟ یعنی اندیشمندان اون کشور اومدن نظام نوآوری رو در چرخه زندگی و اقتصاد جامعه تعبیه کردن. ببینید این نکته مهمی است. اینطوری نیست فقط دولت اونجا باشه، نه، دولت هم هست، اما دولت یه ادتیبه. عامل اصلی اون چرخه بازاره، نیاز جامعه است. بنابراین شما وقتی مدل بزرگ و اساسی برای نظام کشور طراحی نکنی، هر چه در این بدمی باز این آتشی گره میگیره. یعنی به قول حالا دوستان میگه اثر چیز داره دیگه، اثر گشاد شیپور بخواد بنوازی صدایی در نمیاد. ولی اگر همه چیز سر جاش ببینی، آقا بخش خصوصی باید برای نظام نوآوری کشور خودشو چی بکنه؟ احساس مسئولیت کنه.
بله.
و باید اون این احساس مسئولیت هم دستوری نیست، این احساس مسئولیت با منافع اقتصادیش باید گره بخوره. چجوری؟ مثلا میگم، مثال میزنم، چندی پیش من داشتم گزارشی میدیدم، ما مثلا در رابطه با صادرات یه مواد مثلا کشاورزی، چیزای کشاورزی به روسیه بعد از این تحریمایی که ما کردن، یه عده وارد شدن و فعالیت کردن، الحمدلله موفقیتی هم داشتن.
صادرات محصولات کشاورزی،
محصولات کشاورزی. بعد مثلا این فلفل های دلمه ای رو با رنگ های مختلف، با شکل های مختلف، تو پکیج های مختلف، این طرف برای خودش میبینه تو روسیه اگه بخواد موفق بشه
باید
بره تحقیق کنه ببینه چجوری میتونه تو اون بازار نفوذ کنه.
بله.
ما مثلا بعضی جا مثلا کالاهامون رو بدون تحقیق میفرستیم بازار. مثلا اخیرا شما توی تلویزیون دیدید این مقدار زیادی گوجه هایی رو که،
بله، که
برگشت خود. بله. علتش چیه؟ این عدم تحقیق در بازاره. اون طرف باید بره اون بازار و محیط عراق یا هر کشوری سلیقه‌های مردم رو ببینه، خواسته و نیازش رو ببینه، برش خرج کنه، بعد سودش رو ده برابر میبینه. میگه من، اون آقای میگفت من با این صادرات 5 برابر پولی که خرج کردم سود به دست آورد.
سود به دست آورد.
پس ببینید ما باید حلقه نظام نوآوری رو به زندگی مردم و به اقتصاد مردم چی بکنیم؟ پیوند بزنیم، گره بزنیم. وگرنه هی دولت پول خرج کنه که نوآوری کنی، نوآوری کنی، هیچ وقت نوآوری نمیشه.
بله.
همش فقط میشه این مثل این که بس کنیم چای نفت و به این نوآوری از این برم در بره. همه میشه برعکس، ضد نوآوری. چون اون کسایی که با پول رانت نفت زندگیشون میچرخه، جلو نوآوری را خواهند گرفت.
بله.
بنابراین اگه میخواییم این یکی از چالش های عملی است. چالش های مالی داریم، چالش های به قول معروف بحث های ساختاری داریم، چالش های
فرصت بعدی. های دکتر من خدمتتون هستم با برنامه گفتگوی علمی با موضوع چالش های حکمرانی نوآوری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از برنامه گفتگوی علمی مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، پژوهشگر حوزه راهبردی، و جناب دکتر امیر جبلی مدرس محترم دانشگاه در خدمتشون هستیم. جناب دکتر فیاض مشتهدی به بحث چالش هایی که در حوزه حکمرانی نوآوری داریم اشاره کردن، مباحث نظری، مباحث عملی. در حوزه نظری به بحث باورها و اندیشه ها و ضرورت تعمیق و گسترش کرسی های آزاداندیشی پرداختن جناب دکتر فیاض مشتهدی، و در بخش عملی هم اینکه تقسیم کار ملی نشده، بخش خصوصی احساس مسئولیت نمی کنه یا اگر احساس مسئولیت می کنه با منافع اقتصادیش گره نخورده که بتونه بیاد در کنار دولت، سازمان های غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد قرار بگیره و بتونه یک کاری رو پیش ببره در حوزه نوآوری. در خدمت های دکتر امیر جبلی هستیم. آقای دکتر، شما هم نظراتتون رو بفرمایید. چالش هایی که به ذهنتون میرسه در حوزه حکمرانی نوآوری با توجه به اهمیتش در دنیای پیچیده امروز.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، همچنین اساتید فرهیخته حاضر در استودیو. بحث نوآوری جدا از بحث خلاقیت و کارآفرینی نیست. در مدیریت نوین هر جا که از نوآوری صحبت شده، بحث خلاقیت و کارآفرینی به دلیل اینکه یک ماتریس همگن هستند در کنار هم آمده. کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت یک سکشن بالاتر از مدیر و مدیریت هست. چرا؟ مدیر تسلط بر فنون مدیریتی داره و الزاماً یک فرد مدیر شاید خلاق و نوآور نباشد، اما فردی که نوآور شده و کارآفرین شده قطعاً تمامی این منشورها رو در قالب مدیریت رعایت کرده، میداند و نگاه بلندی دارد به کوچه پس کوچه های ایده های نو. کارآفرینی دو بعد اصلی داره که خلاقیت و نوآوری هست. به عبارتی خلاقیت توانایی ارائه ایده های نو و نوآوری عملیاتی و اجرایی کردن این مکعبی از ایده های جدید هست. این یک پیشینه از واژه نوآوری من خدمت شما عزیزان عرض کردم. تو مکاتب مختلف اهمیت نوآوری و به واسطه آن کارآفرینی مطرح شده. پس ما میتونیم به اهمیت این موضوع، به جایگاه ژرف این موضوع در زندگی اجتماعی و شهروندی خودمون پی ببریم. مکتب نئوکلاسیک کارآفرین رو یک سائقه حسابگر و مکتب شومپیتر که یکی از افرادی هست که اقتصاد دانش رو هم جز دغدغه‌های خودش می‌داند، نوآوری و کارآفرینی رو تخریب خلاق نام برده. یک واژه چالشی پرسیدن چرا تخریب خلاق؟ این مکتب، این پارادایم میگه که نوآور با توجه به اون نگاه مویرگی که داره میاد خیلی از معادلات رو به هم میریزه. وقتی که معادلات رو به هم میریزه قاعدتا روش‌های جدید و خلاقی رو مطرح میکنه. من از این موضوع میخوام پولی بزنم.
نئوکلاسیک هم یه بار دیگه دکتر بفرمایید.
بله،
نئوکلاسیک یه بار دیگه بفرمایید. تعریفی که نئوکلاسیک از کارآفرین دارن،
سائقه حسابگر.
سائقه حسابگر، بله.
ما اما ورود کنیم به بحث اصلی گفتگوی این برنامه، حکمرانی هست. تو خیلی از مصاحبه ها مطرح میکنن که چون دولت پاش در میون هست، ما خیلی از نوآوری ها رو نمیتوانیم داشته باشیم، خلاقیت ها رو نمیتوانیم داشته باشیم. اما من میخوام در کنار تمامی فرمایشات اساتید موضوعی رو عرض کنم و آن هم همراهی دولت با این گذر هست. تو بحث سیاست گذاری ها، تو بحث مناسبات ملی و بین المللی، تو بحث حقوق ملی و بین المللی، امنیت و ملاحظات اجتماعی، قاعدتاً این بستر رو فقط دولت میتونه تعیین کنه، میتونه تدبیر کنه. با خیلی از استارتاپ ها در سطح کشور بنده صحبت ها داشتم، به جهت اینکه طیف سنی استارتاپ ها طیف جوانی هست، ایده ها زائیده این طیف هستن.
بله.
استاد بزرگوارمون مطلب خوبی رو مطرح کردن نوآوری در تمامی رشته ها، در تمامی وجایای زندگی ما رخنه کرده. استاد بزرگوار از هنر شروع کردن، خیلی عالی بود. استارتاپ ها آمدن تو مهندسی پزشکی ما، تو هنر ما، تو هوافضای ما، عرضم به خدمتتون تو علوم انسانی ما، در تربیت کودکان ما، در حتی وسایل بازی کودکان ما رخنه کردن. آقای دکتر یزدانیان عزیز در مشاغل نوین که بنده مطالعه‌ای داشتم در این خصوص، مشاغل‌های نوینی که دغدغه‌های 10 سال آینده ما خواهد بود، آمدن در خصوص به عنوان مثال کشاورزی شهری صحبت کردن، یک نوآوری، یک خلاقیت. آمدن در خصوص پلتفرم‌های آموزش آنلاین این دغدغه رو ایجاد کردن که ما چه کنیم. حتی روان پزشکی اسباب بازی‌های کودکان، دقت بفرمایید، واژه ها رو دقت بفرمایید. بنابراین ما میتونیم با یک مطالعه معمول، نگیم مطالعه عمیق، با یک مطالعه معمول به حکمران بودن نوآوری، به حکمران بودن فرد خلاق در زندگی بشریت پی ببریم. من خدمتتون هستم.
متشکرم جناب دکتر امیر جبلی، در خدمت جناب دکتر فیاض مجتهدی هستیم. آقای دکتر، بحث شما ناتمام موند. چالش های نظری و عملی رو فرمودید، چالش های مالی و ساختاری رو قرار بود که یه مقداری ریستر بفرمایید و نظرتون رو بگید که چه اتفاقی باید بیفته که این غلبه پیدا کنیم بر این چالش ها و بتونیم حکمرانی نوآوری داشته باشیم به معنای واقعی در کشور.
بله، خب ابعاد این که بخوایم این چالش ها رو برشماریم بسیار زیاده به در یک جلسه که واقعیتش امکان نداره همه اینها رو مطرح کنیم. بعضی از اینها رو که بخوایم مطرح کنیم، یکی از بحث ها اینه که ما برای نوآوری دانشگاه هامون باید از سطح 1 و 2 و 3 دانشگاه ها به سمت سطح 4 دانشگاه های مدرن،
نسل 4
دانشگاه انتقال پیدا کنه. یعنی باید دانشگاه، دانشجوها، رشته ها رو انتخاب کنه که پاسخگوی نیاز جامعهش باشه. این جامعه به چند دسته تقسیم میشه. یک جامعه نزدیک، یعنی جامعه ای که خودش در اون دانشگاهی که اونجا هست، و جامعه دور. مثلا مثال میزنم، دانشگاهی داریم توی کشور ما که میخواد پاسخگوی نیاز باشه. اگر در کشور یه نیازهایی هست، باید پاسخگوی اون نیاز باشه. اگر نه، ممکنه بگه من پاسخگوی نیازهای مردم منطقه هستم، یعنی مثلا کل فرض آسیای غربی که ما توش زندگی میکنیم یا تو منطقه آسیا. یه وقتی میگی نه، من پاسخگوی نیاز محیط دورتر هستم، یعنی پاسخگوی نیازهای بین المللی هم. ولی باید پاسخگوی نیاز باشه. دانشگاه برای خودش، دانشگاه صرفا بیاد بحث علمی کنن اینها و مشکلی از مشکلات جامعه بشری رو حل نکنند، این نوآور نخواهد شد. پس نوآوری همونطوری که عرض کردم قبلا، ارتباط دقیق داره با نیاز جامعه. این یک نکته.
بله.
دوم اینه که ما بایستی توی دانشگاه بیاییم قطب بندی کنیم حوزه های مختلف علمی رو، که مثلا 4 تا دانشگاه 5 تا دانشگاه توی یه حوزه واقعا متخصصن، واقعا چیان، به یه توانمندی خارق‌العاده‌ای رسیدن. اینها بشن لیدر اون حوزه و بعد اینها با هم کار کنن و تقسیم کار رو با هم انجام بدن. مثلا پروژه یا هر کاری دارن اینها با هم تقسیم کنن و بدونن که این حوزه متبلیش اون هست. این که میگن حکمرانی، یعنی این عملا این خودش احساس حکمرانی میکنه دیگه، میگه آقا این حوزه من مسئولشم، من باید اینو هم ارتقا بدم، هم توسعه بدم، هم توسعه کیفی بدم، هم توسعه به قول معروف کمی. این احساس حکمرانی باید بهشون چی بشه؟ القا بشه. این قطب بندی مبتنی است بر بازار نیاز، مبتنی است بر به قول معروف نیازهایی که جامعه داره و توانمندی‌هایی که خودشون دارن. البته این به این معنی نیست که سایر دانشگاه‌ها که توانمندی ورود به این بازار رو دارند مانع اونها بشه، بلکه بایستی با نگاه چی تقویتگری و توانمندسازی به اونها چی بکنه؟
نگاه کن.
متاسفانه ما تو ایران شاهد این هستیم که وقتی یکی سیر می‌دارن رئیس این قطب، فوراً اون عوامل سیستم خودش که شناسایی میکنه جلوی کسای ورود دیگران رو میگیره و پای اونا رو قلم میکنه، نمیذاره که وارد این بازی بشه. در حالی که ما میگیم همطوری که مقام معظم رهبری بارها گفتن، نخبگان، جوانها وارد اجازه بدیم که اینها هم توی اداره جامعه و در اداره کشور و پیشرفت کشور نقش آفرینی کنن، توی قطب هم همینطوره. ممکنه یک دانشگاهی، یک تحقیقگری، یک فرد تازه واردی توی بازار بیاد که تحولات بنیادی رخ بده. مثلا میگم، مثال میزنم، نیوتن یا اینشتین نظریات عجیب غریبی که داده بودن برای اون موقع دانشمندان زمان خودشون همه اینا رو طرد میکردن، میگفتن نه این حرفای شما مثلا درست نیست، ولی اون نظریات آنچنان ارزشمند بود که تا امروز ما اینا رو به عنوان کسانی که موجب تحول در بنیادهای علمی بشری شدن میشناسیم. پس بنابراین این ایجاد قطب‌های علمی به معنای جلوگیری از پیشرفت علم نیست، بلکه پذیرش نوآوری بیشتر است.
آیدکتر، من میخوام یه مثال از دانشگاهی که خودم شاغل هستم، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، خدمتتون عرض بکنم. ببین، ما الان در دانشگاه فنی و حرفه‌ای که یه دانشگاه مهارتی هست، هدف ما تربیت تکنسیانه و مهارت آموزی میکنیم، ما خیلی تو بحث اختراعات و اکتشافات اینا نیستیم. ولی من خودم یه مأموریتی رفته بودم یکی از استانها، دیدم در یکی از استانهای ما که مثلا ما 10 تا دانشکده تو کل اون استان داریم، بیش از 300 تا اختراع ثبت شده داشتیم ما اونجا. حالا این یه دانشگاه فنی و حرفه‌ایه که میگم اصلا هدفش بحث بنیادی نیست و بحث پژوهش‌های بنیادی نیست، صرفاً مهارت آموزی. در کنارش تو یک استان است، تو یک استان ما بیش از 300 تا اختراع ثبت شده وجود داره. تو صحنه جامعه هم مرتب ما می‌بینیم. من همین چند روز پیش با یه دوستی داشتم صحبت می‌کردم، اینا برای اولین بار اومدن فرایند تبدیل سنگ آهن به پودر رو بدون آب. یکی از مشکلات جدی که ما توی معادن سنگ آهنمون توی کشور داشتیم این بود که این فرایند آب زیاد می‌خواد و ما اکثر مناطق کشورمون خشک، کم آبه و این امکان وجود نداره. رفته ثبت اختراع کرده، همه کارش انجام داده. این اختراعات مستمر، مداوم، متعدد، متنوع و خوب به کجا می‌خوره؟ می‌خوره به یه دولت حجیم، گنده، بزرگ و این دولتی که توان پاسخگویی به این نخبه رو نداره، به این متخصص رو نداره. یا میخوره به کجا؟ به صد خصولتی ها. این اگر که این اختراعش و این فناوری جدیدی که اومده میخواد ثبت بکنه، میخواد عملیاتی بکنه، نمیتونه با یه شرکت خصولتی رقابت بکنه. توانش، قدرتش، توان مالیش و لابی هایی که میتونه انجام بده و نفوذش در اون حد نیست که بتونه این شرکت خصولتی رو توی مناقصه ای اگه هست، توی قراردادی اگه هست، بتونه بالاخره برنده بشه و اون قرارداد رو بگیره. یا اون بحثی که جناب عالی اشاره کردین، عدم شایسته سالاری. مدیری که اینجا قرار گرفته کاملا تو اون پارادایم سنتی هنوز داره زندگی میکنه. دولت رو گفتم، این خصولتی ها رو گفتم، عدم شایسته سالاری گفتم. من به نظر میرسه که من اینجوری برداشت کنم، حالا آقای دکتر جبلی هم کمک بکنید، من برداشتم اینه که ما فضا توی بدنی جامعه خوبه، تو سازمانهای مردم نهاد خوبه، اتفاقات خوبی در این سالها افتاده. ما بالاخره 14 میلیون دانش آموخته دانشگاهی داریم. وزارت علوم و تحقیقات تو این سالهای گذشته 14 میلیون دانش آموخته داده در رشته های مختلف. از دانشگاه های خوبم هستن، خیلی از اینها از دانشگاه های خوبی هم فارغ التحصیل شدن. این بستر و فضا آماده است. یه مقداری به نظر میرسه باید ما دولت رو ترمیم بکنیم، دولت رو نمیدونم، یه اتفاقی باید تو اون مجموعه ها بیفته.
البته دکتر ببخشید من وسط کلامتون، این حجم زیاد دانش آموخته به خودی خود یک نقطه قوت که نیست، یک تهدیده. یعنی شما مثل اون مدلایی که توی نقاشی
یه سرخوردگی براش ایجاد میشه،
کاریکاتوری دماغ یه